خطبه نماز جمعه 29
علیکم رحمت الله. خب من قبل از این که خطبه رو شروع بکنم، از همه برادران و خواهرانی که در حلقه های صالحی اینجا شرکت کردن و مربیان و حضار محترم تقدیم و تشکر میکنم و از خدماتی که دوستانمون در برگزاری این حلقه های صالحی دارن سپاسگزار هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. معنا للأميين ونصيبنا بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را جزء بندگان پارسا و موفق خویش مقرر بفرماید. من باز هم در آغاز خطبه از فعالیت های حلقه های صالحین و برادران و خواهران بسیجی تقدیر و تشکر می کنم. اسلام بر کار و تلاش تأکید دارد. از یک طرف اسلام عنایت دارد که انسان باید با نشاط و با روحیه کار تربیت بشه. فرهنگ کار مخصوصا در میان نسل جوان باید تربیت بشود. البته اسلام در باب کار دو سه تا تأکید دارد. یک، اسلام میگه کار برای دنیا و کار برای آخرت، یا دقیق‌تر کار اقتصادی و کار عبادی، اینها باید هم‌وزن و متعادل باشه. افراط و تفریط در کار اقتصادی و برنامه های عبادی از نظر اسلام محکومه. اگر کسی کل زندگی رو بگذاره برای نماز، مسجد، دعا، عبادت، فعالیت اقتصادی رو کنار بگذارد، اسلام میگه محکومه. در نقطه مقابل اگر کسی همه توان خود و وقت خود را صرف فعالیت تجاری، اقتصادی، صنعت و کار زندگی بکنه و از برنامه های عبادی خود غفلت بورزد، اینجا قطعا اسلام اون را مذموم میدونه. بنابراین اسلام تأکید دارد بر تعادل کار اقتصادی و برنامه های عبادی. و اینکه وقت انسان درست باید در برنامه های زندگی پخش بشه و تنظیم بشه. این چیزی بود که قبلا گفتیم. مطلب دیگری هم که قبلا گفتیم این بود که کار زندگی، حالا صنعت باشه، تجارت باشه، کشاورزی باشه، هر فعالیتی که شخص انجام میدهد، از نگاه اسلام این کار یه ضوابط، قواعد فقهی و حقوقی و اخلاقی داره. همه کارها ارزش دارند، اما در یک کادر و چارچوبی که اسلام تعیین کرده. ما در خطبه‌های آینده می‌خوایم به همین چارچوب‌ها بپردازیم. بگیم آقا اسلام میگه در کنار عبادت و برنامه‌های معنوی و اخلاقی باید نشاط کار و تلاش در جامعه باشد. اما این کار و تلاش برای معیشت و زندگی چارچوب و قاعده داره. این قواعد و قانون ها بعد ملاحظه خواهید کرد، میبینید که اسلام چقدر تأکید داره بر چارچوب های درست کار و فعالیت. میگه با نشاط باش، در صحنه حاضر باش، فعال باش، خانه خودت رو اداره بکن، جامعه را با کار خودت پیش ببر، اما این کار باید در چارچوب ضوابط اخلاقی و شرعی و مقررات حقوقی تنظیم بشه که اینا را در خطبه‌های بعد می‌گیم. اینم دو. سوم اینکه اسلام گفت که این کار شما، کار و فعالیت شما برکات هم معنوی در ماورای این عالم دارد، هم آثاری در این دنیا دارد. اگر یادتون باشه ما در آثار اخروی کار و تلاش، یعنی اینکه آدم بیکار نگرده، دنبال فعالیتی در زندگی باشه، اسلام بیش از 10 ویژگی و ثمره برای کار ذکر کرده. ثمره‌هایی که از هنگام مرگ اثرش ظاهر میشه. آدم بیکار، مخصوصا جوان بیکار و انسان تنبل مورد نکوهش قرار گرفته بود و برای کار ارزشی در حد عبادت، جهاد، اطاعت خدا، کفاره گناهان و همنشینی با اولیای الهی در عالم آخرت و محبت خدا و گشوده شدن درهای بهش به روی انسان فعال پرکار باز میشه و خدا این وعده ها رو داده بود. اینا که شوخی نیست. اگر شما با نشاط و با روحیه کار به تلاش برای اداره زندگی، برای پیشرفت جامعه رو پردازید، اسلام دین زندگی است. میگه کار شما هم وزن عبادت، هم وزن جهاده، در رتبه بهترین عبادت ها قرار بگیره وقتی که همراه با اون اصول و ارزش های اخلاقی باشه. نکته‌ای که در این خطبه میخواییم اضافه بکنیم تا انشاءالله از خطبه های بعد میپردازیم به اصول و ضوابطی که آدم در کار و فعالیت هاش باید رعایت بکنه. یک مطلب دیگه میخواییم عرض بکنیم در این خطبه و بقیهش در خطبه های بعد. با اون مطلب اینه که خب کار و تلاشی که تو کارخونه، تو مزرعه، توی تجارت خونه انجام میده، کسی ثواب‌های معنوی و اخروی داشت اگر همراه با رعایت مسائل شرعی باشه. علاوه بر این، کار تو این دنیا خیلی ثمره و برکت داره. تو روایات هم به این آثار فعالیت و کار در این دنیا اشاره شده. من 7-8-10 تا نکته رو از روایات اینجا نوشتم که چند تاش رو عرض می‌کنم. یک، کار موجب سلامت و توان بدنی انسان ها میشه. این امر روشن میگه. اونی که امروز به عنوان ورزش گفته میشه، قبل از اون در کارهای بدنی و فعالیت‌های اقتصادی هم ظهور داره. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که من یعمل یزدد قوتا، آدمی که تنبل نیست، بیکار نیست، تو خونه کار میکنه، تو جامعه کار میکنه، تلاش میکنه، گوشه ای نمینشینه، میگه این یزد قوتن، این آدم نیرومند میشه، سلامت پیدا میکنه. بسیاری از مریضی ها و مشکلات جسمی و روحی در اثر تنبلی است، کسالت، گوشه نشینی، عدم تحرک لازمه. من یعمل یزد قوتن و من یقصر فی العمل یزد خطرتن. آدمی که تنبل، بیحال، بینشات، با روحیه و نشاط کار نمیکنه، یادم سست و فرسوده میشه. این یک. پس کار بدنهای شما را سالم و توان شما را افزایش میده. دو، سلامت و شکوفایی روحی. آدمی که تنبل و بیکار و گوشه گیره است و نشاط کاری ندارد، این آدم از نظر روحی هم پژمرده و افسرده میشه، چون استراحت یک حدی داره، لازمه زندگی است. اما اگر کسی همه زندگیشو مبدل بکنه به استراحت، این دیگه استراحت نیست، این کسالته. آدم تنبل گوشه‌گیر که مسئولیت کار را نمیپذیره، زیر بار کار در میره، تو کارخونه، تو مزرعه، تو خونه، همش از زیر بار کار در میره. این زندگی که مبغوض خداست، تو همین دنیا جسمش هم او فرسوده میشه و روح او هم روح پژمرده ای خواهد شد. در توحید مفصل که از امام صادق سلام الله علیه هست، امام صادق در این توحید مفصل که یک روایت طولانی بسیار زیبایی هست، اونجا حضرت فرماد که اگر خدا این دنیا رو جوری تنظیم کرده بود که بدون کار مردم زندگیشون تأمین بشه، حضرت فرماد لما تهنعوا بالعیش ولما وجدوا له لذة، دیگه اگر زندگی کار نبود، تلاش نبود، اصلا زندگی روح پیدا نمی‌کرد. آرامش روحی و شکوفایی روحی برای انسان پیدا نمی‌شه. اینم دو. بنابراین تلاش ما، خانم در خونه، آقا در هر جایی که مسئولیت داره، مسئولیت پذیری، زیر بار کار رفتن، روحیه کار داشتن، اولا موجب سلامت جسم میشه، ثانیاً و دوم موجب سلامت روح و شکوفایی روح و جان انسان میشه، سوم این که با کار دانش و تجربه انسان افزوده میشه. بسیاری از پیشرفت بشر در مسائل تجربی و دانش به کار برمیگرده. علم هم وقتی ارزش داره که بیاد در عمل مجسم بشه، آدم رو به کار و تلاش واداره. این علم هایی که مثلا ما تو دانشگاه فرمولی رو یاد بدیم و آدم را با فرهنگ میزنش پشت میزنشینی بار بیاریم، این راه به جایی نمیبره. علم باید به عمل منجر بشه. کار موجب رشد فکری و دانش و تجربه انسان میشه. سه، چهارم، کار موجب میشه که انسان با دیگران و جامعه ارتباط برقرار بکنه. آدم گوشه‌گیر، بیکار، بیحال و تنبل، این از ارتباط با دیگران محروم میشه، یا اگر ارتباط هم داره میره تو ارتباط‌های ناسالمی که معلومه از کجا سر در میاره. ولی فعالیت درست موجب میشه که انسان با دیگران هم روابط خوب و اجتماعی برقرار بکنه. چهار، پنجم، کار موجب رشد جامعه میشه. بدون کار شاید نه اقتصاد، نه فرهنگ و نه هیچ بعدی از ابعاد جامعه رشد پیدا نمی‌کنه. با کار ما و تلاش جامعه است که یه جامعه تعالی پیدا می‌کنه، اقتصادش، بنیه‌های فکری او، علمی او، اقتصادی او با کار پیش می‌ره. کار بنیاد این عالمه، با کار این جهان آباد میشه. و هفتم این که با کار خانواده یک شخص آباد میشه. خانواده‌ای که اعضای اون، سرپرست‌های اون بدون عذر اهل کار نباشن، این خانه حتما فاسد میشه. آدم‌های ناسالم در اون خانه رشد پیدا میکنن. اما خانه‌ای که افرادش اهل کارن، زن اهل کار، فضای خونه در فضایی که مسئولیت داره، مرد در شغلی که داره، اون خونه آباد میشه. پس کار هم جامعه را آباد میکنه، هم خانه را آباد میکنه، هم خود انسان را پیش میبره. و کار، آخرین نکته اینه که کار جلوی اون مفاسد بیکاری را میگیره. بیکاری از مهمترین عوامل مفسد برانگیزه. آدم بیکار و تنبل هر فسادی میری ازش بیرون میاد. وقتی که دست به کار زد، همه اون فسادها رخت برمیبنده. البته کار با تو چارچوبایی باشه که بد خواهیم. حالا یه 7-8 تا نکته بود که در روایات هم آمده، در آیه شریف هم داره که هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. میگه خدا این جهان را، این عالم را به دست شما سپرد، شما را از این زمین آفرید و شما را در این زمین به کار گرفت. آبادی این عالم را به شما و کار شما سپرد. این هدف خداست. نظام عالم به این شکل سامان داده شده که پیشرفت عالم به دست شماست و با کار شما باید این زمین رونق و آبادانی بدون. اینا در آیات و روایات آمده. خب تا اینجا ما این بحث رو دیگه پروندهش میبندیم. نتیجه عرض ما اینه که آجان در همه شرایط، تا هنگام مرگ، تا وقتی که کسی در توان دارد، باید اهل کار و نشاط و فعالیت کاری بود. آثار این اولا همین 7-8 تا اثر در دنیا ظاهر میشه. آدم در ابعاد جسمی، روحی، علمی و در همه قسمت ها شخصش رشد میکنه، خانه او آباد میشه، جامعه هم در پرتو کار سالم آباد میشه. این آثار 7-8 گانه کار و نشاط و فعالیت در این دنیاست و در آخرت هم اون آثاری که عرض کردن. خیلی عجیبه، میگه کار در رتبه جهاد و شهادته، کار سالم در اون رتبه است. چرا؟ برای اینکه اگه فرهنگ کار در جوان و جامعه ما نباشه، اون جامعه فاسد میشه، اون جامعه تهی میشه از ارزش‌ها. این کار هم از نگاه اسلام از اول زندگی تا آخر عمره، مگر جایی نتواند. بازنشستگی حالا یک امر قانونی اداریه، ولی آدمی که بازنشسته میشه تازه اول کارش باید بره دنبال کار. به خصوص در جوانی واقعا روحیه و فرهنگی کار اهمیت داره. ما بارها عرض کردن آموزش و پرورش ما و دانشگاه ما همانطور که علم و دانشی به نسل جوان میدهد، باید فرهنگ اخلاقی و معنوی به اونها بده و فرهنگ کار و تلاش. علم و دانش ما در مدرسه و دانشگاه و حوزه باید وصل به کار مفید برای جامعه بشه، باید وصل به کار مفید بشه. بازنشستگی نباید پایان زندگی به شما بیاد. در خانه باید مدیر خانه که خانم هست اهل کار و اداره خانه باشه. روحیه کار و مسئولیت پذیری در اداره و کارخانه و مزرعه و تجارت خانه باید موج بزنه. این فرهنگ اسلامه. اسلام اولا میگه بدو، تلاش بکن، فعال باش، با انگیزه خدمت بکن. البته میگه این انگیزه با این کار و تلاش تو مزاحم عبادت و مسئولیت‌های اجتماعی نباشه. ثانیا میگه با تو چارچوب شرع حرکت بکنی. این چارچوب‌ها چیه؟ در 20 مطلبه که انشاءالله طی خطبه‌های آینده عرض خواهیم کرد. امیدواریم خداوند همه ما را اهل فعالیت صحیح و درست برای آبادی دنیا و آخرتمون قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأملائك في بلادك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری توصیه میکنم. امیر مؤمنان در خطبه ای فرمودند کسی که در برابر آخرت قرار گرفته است شایسته است که توشه لازم برگیرد. نمیبینیم که همه ما در برابر مرگ قرار داریم. اگر این را باور داریم باید توشه لازم برگیریم. پس از دنیا توشه‌ای برگیرید که آخرت شما را روشن و نورانی کند. توشه‌ای از عالم مادی برگیرید که زندگی پس از مرگ شما را تضمین کند، سعادت پس از این دنیا را برای شما تضمین کند. و رستگار است بنده ای که تقوای خدا را پیشه کند و توبه خود را پیشا پیش بفرستد و برخواسته های نفسانی و شهوت های خیش غلبه کند. این انسان رستگار است. آدمی که روح نیرومندی داشت، در برابر گناه مقاومت کرد، در برابر هوا و هوس ایستادگی کرد، در مقابل شهوت ها ایستادگی و مقاومت کرد. میبینید که مرگ ما و شما و اجل ما و شما پنهان است. آرزوها ما را فریب میدهد. ما فریب آرزوها میخوریم. فردا چنین و چنان خواهد شد. وعده های دروغین به خود میدهیم. بندگان خدا اسیر وعده های دروغین نشوید. آرزوهای باطل شما را فریب ندهد. اجل شما پنهان است. آرزوها فریبکارند. شیطان بر شما گمارده شده است. شیطان معصیت ها را جلوی چشم شما زیبا و دلربا نشان میدهد. این کار شیطانه، تزیین میکنه. شیطان توبه را به تأخیر میاندازد، کار خیر را به فردا موکول میکند. این کار شیطانه. اگر دیدید کار خیری را دنبال میاندازید وعده فردا و پس فردا میدید، بدانید این ندای شیطان. اگر دیدید توبه را به فردا موکول میکنید، این پیام شیطانه. و اگر دیدید که گناه در چشم شما زیبا تجلی میکنه، این کار شیطان. به نگاهی، به آرزوی شما را به عمق جهنم میبرد. بیدار باشید. تقوا یعنی مقاومت دل و روح ما در برابر امواج شیطانی. این امواج پخشه، هر لحظه جای امتحانی است که شیطان دنیا را زینت میده در چشمهای ما، خوبی ها را از جلوی چشم ما میبرد، ما را غافل میکنه. این برای همه ما و شماست، مال کسی دیگه نیست، همه اونایی که اینجا نشستیم و ایستادیم، برای همه لحظه های امروز و فردای ماست. ندای شیطان بر اساس شهوت و غضب و هوا و هوس وسوسه ها برمی انگیزد. این ندا را خاموش کنید، بر این هوس ها غلبه کنید، فرمان خدا را بشنوید. این توصیه امیرالمومنین. انشاءالله خداوند بخیر ما توفیق که شنیدن این پیام و پیروی از این تعالیم نورانی قرآن و نهج البلاغه کرامت بفرمایید. من اولا باید تقدیم و تشکر بکنم مجددا از همه عزیزان بسیجی و فعالیت‌های گوناگون بسیج در همه قلمروها و به طور خاص از فعالیت‌های علمی و فرهنگی بسیج در قالب حلقه‌های صالحین که با آمار و ارقام نسبتاً خوب و فعالیت‌های ارزنده در جریان است. نمونه ایشم امروز قبل از نماز در همین مصلا شاهد بودید. باید از همه مربیان، برنامه ریزان، اداره کنندگان، شرکت کنندگان، به ویژه دوستان عزیز نوجوان و جوان که در این برنامه ها شرکت میکنن تقدیر و تشکر میکنن. و همینجا هفته بسیج رو گرامی میداریم. هفته بسیج یادآور رشادت های بزرگ و یادآور بنیانگذار بسیج مستضعفین است. امام در فردای پیروزی انقلاب بنیان این نهاد مردمی و امین و ریشه‌دار و این درخت تنومند انقلاب را نهادند. این درخت تنومند بسیج به امام برمیگردد. البته قبل از اون که نام بسیج هم در کار باشد، جریان بسیج که جریان انقلاب و اسلام و ارزش‌های متعالی اسلام هست در تاریخ ما سابقه داره. از خرداد 42 ملت ما با روحیه بسیجی و انقلابی وارد یک نهضت بزرگ شدند، نهضتی که امروز شاخ و برگ آن در عالم انتشار پیدا کرده است. این درخت، درخت بسیج، نه به این نام اما با همین ویژگی ها ریشه در تاریخ عاشورایی ما دارند. عاشورا سرآغاز بسیج ماست، کربلا نقطه شروع انقلاب و بسیج ماست. در خرداد 42 بسیج بود، در انقلاب 57 و بهمن 57 جامعه بسیجی و انقلابی ما بود که اون انقلاب بزرگ را رقم زد و سال 58 با این نام این نهاد پایه‌ریزی شد. هفته بسیج رو تبریک میگوییم به همه بسیجیان و چند نکته رو اینجا کوتاه عرض میکنم. یک، بسیج نامی مقدس و مدرسه‌ای نورانی است و دانشگاهی سازنده است. این تجربه باید صیانت بشه و رشد کنه. ویژگی بسیج اتصال با ارزش‌های اسلام و پیروی از ولایت و رهبری فقیه جامع الشرائط، این ویژگی بسیج. بسیج ریشه در اعتقادات دینی دارد و پایبند به ارزش‌های اخلاقی و الهی و متعهد به پیروی از رهبری و ولایت فقیه. این ویژگی‌ها در بسیج موج می‌زند. بسیج باید صیانت بشود. بسیج باید رشد کند. بسیج در همه طبقات و قشرهای ما باید ریشه بدواند و تعالی و رشد پیدا کند. از همه بسیجیان، پایگاه‌های بسیج، بسیج طبقات گوناگون هم باید تشکر کرد و هم تأکید بر این که ارزش‌های بسیجی باید در جامعه بسیجی ما رشد و تعالی بیاید. دو، تأکید میکنم بر بسیج در فضای آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و حوزه‌ها. فرهنگ انقلاب به واسطه بسیج باید انتشار پیدا بکنه، ولی در این مراکز علمی اهمیت بیشتری دارد. کارهای بزرگی انجام شده اما کم است. باید همکاری بشه برای اینکه فرهنگ بسیجی در نهادهای آموزشی ما رشد روزافزون داشته باشد. سه، بسیج حقیقتی است که همیشه با نام بسیج همراه نیست. ما همه کسانی که به اسلام و انقلاب اسلامی و ولایت الهی پایبندن اونها رو بسیجی میدانیم. ممکنه کسی وقتش اقتضا نکنه، شرایط او اقتضا نکنه که کارت بسیجی رو داشته باشه. اون کارت خیلی افتخاره، خیلی ارزش داره. نماد و پرچم بسیجی مایه افتخار همه این رو باشه. اما اگر کسی هم اون را نداشت، ویژگی های واقعی بسیج که داره در واقع اون بسیجیه. نگاه بسیجی ها باید به همه جامعه این باشه. و نکته چهارم اینه که بسیج تجربه ایست از دل انقلاب اسلامی جوشید، اما بسیجیان بزرگوار، این تجربه شما امروز تجربه بین المللی شده است. این تجربه شما امروز به همه نقاط عالم انتقاد پیدا کرده. این تجربه امروز دیگه تجربه ایرانی نیست. امروز بسیج در قالب حزب الله، در قالب انتفاضه، در قالب جریان‌های انقلابی در یمن و سوریه و نقاط مختلف عالم شکل گرفته است و به سمت اون بسیج مستضعفین و صفوف به هم پیوسته مجاهدان در راه خدا در سراسر عالم در حال حرکت است. این نقطه قوت است. شهدای شما، بسیجیان شما، ایثارگران شما پیشگامان پایه‌ریزی یک تجربه انقلابی پیشه‌دار بودند که این تجربه امروز از مرزهای ایران عبور کرده است. نیروی بسیج به ما مقاومت و عزت و عظمت میده. امروز ارتش و سپاه ما با اتکای بر همین ملت، ملت بسیجی و بسیجیان سرفراز، از منافع اسلام و انقلاب و منافع ملی ما در سراسر جهان دفاع میکنند. این افتخار برای بسیج و برای ملت بسیجی ماست. امروز ارتش و سپاه ما با اتکای بر این نیروی ملت میگه آقا ما 40-50 کیلومتر اون طرفتر مرزها خط قرمز ما برای داعش و امثال این هاست. شما اون طرف مرز ما خط قرمز ماست. اگر به اونجا نزدیک بشید، بسیج ما، نیروهای نظامی و انتظامی ما این حق را دارن که شما را سرکوب بکنن. این قدرت مال بسیج. نیروهای نظامی و انتظامی بسیار ذی قیمت و ارزشمندند. اما وقتی این قدرت الهی دارن که ریشه در ملت بسیجی و جامعه چندین میلیونی بسیج و جوانان بسیجی داشته باشد، این امروز محقق شده. انوار بسیج شما هم در عالم متجلی شده. مبادا ما این تجربه رو کم بشماریم، مبادا فکر کنیم تجربه بسیج مثل بعضی تجربه های خوب دیگری که ما در سالهای گذشته اون رو کنار گذاشتیم اون رو کنار بگذاریم. این رو با حفظ کرد، همراهی کرد و با نگاه فراتر از نگاه‌های سطحی و روگذر و جنایی به این جریان نورانی بسیج نگاه کرد. این بسیج ماست. این بسیج رود خروشان، دریای مقواج و مکتب انسان ساز، این بسیج رو باید حفظ کرد. البته پایگاه‌های بسیج و دوستان بسیجی باید خودشون در ابعاد اعتقادی، اخلاقی، معنوی صیانت بکنن، رشد بدن، و انشاءالله ما شاهد تعالی روزافزون بسیج و فرهنگ انقلاب اسلامی در جامعهمون باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. موضوع دوم، حوادثی است که در جهان رخ میده و رشد و گسترش جریان‌های تکفیری وابسته به استکبار و فاجعه‌های خونباری که اینها ایجاد کردند. ما یک فاجعه خونبار و غمباری مثل منا داشتیم که مزدوران استکبار اونجا با غفلت‌ها و عمدهاشون ایجاد کردن. یکی هم این موجهای کشتاری داریم که در یمن و بحرین و سوریه برپا شده و ریشه در تکفیر و استبداد وابسته به استکبار داره. یک طرفش آل سعوده، یک طرفش هم این افکار تکفیری. ریشه هر دو هم دشمنان قسم خورده اسلام، انقلاب اسلامی هستند، صهیونیست ها هستند، آمریکایی ها هستند. این مثلثی است که امروز در جای جهان اسلام از پنجه های اون خون میبارند. و یک صحنه از این فاجعه های خونبارم انفجارات و ترورهایی است که کور و بسیار بی‌منطق انجام میشه. در لبنان اون همه انسان بیگناه رو کشتن، بعدم رفتن اینا تو مهد ارباب‌های خودشون در پاریس و بعضی کشورهای اروپایی این فاجعه رو ایجاد کردن. البته در دنیا وقتی که در اروپای خبری بشه همه حساسن، ولی در کشورهای دیگه هزار هزار نفر آدم کشته میشه و اونها اصلا بیا هیچی اتفاق نیفته. اینم نگاه نابرابری است که در دنیا هست. گاهی ما خودمونم تو این کشور این نگاه نابرابر داریم، فکر میکنیم کشته شدن یه اروپایی مهمتر است از کشته شدن یک مسلمان شیعه در زاهیه لبنان. اینم نگاه نابرابری است که در میان جامعه امروز وجود داره. گاهی در بین ما هم این نگاه نابرابر است. در خصوص این فجایعی که ما شاهدیم، من با توجه به وقتی که هست چند نکته عرض میکنم. ما تحلیلمون درباره اون چه که امروز توسط تکفیری ها در سوریه، در عراق، در یمن، در لیبی و در قالب حرکت های تروریستی در لبنان و اخیراً در اروپا و پاریس رخ داده است، دو تا تحلیل هست که یکی خوشبینانه است، یکی بدبینانه. تحلیل خوشبینانه این است که غربی ها و مستکبرین خودشون این گروه های تروریستی را پرورش دادن و جاهایی از اینها استفاده کردن، حمایت کردن، اما فکر این نکردن که یه روزی این بر میگرده به خودشون. این رو رهبر ما سالها قبل فرمودن، این رو فکرش نکرده بودن. امروز دارن میبینن هزاران تروریست تکفیری دست پرورده آمریکا و غربی ها که میخواستن ازشون استفاده بکنن اینجا و اونجا، عامل اونها بودن، امروز شدن بلای جانشون. این یک تحلیل خوشبینانه است. من این را به بعضی سفرهای غربی هم گفتم. زاهد اقل چیزی که ما میتوانیم بگیم اینه که شما نادانی کردید، تحلیل دقیق نداشتید، نقشه درستی نکشیدید، آدمهای خام کمایه ای را در قالب شعارهای مذهبی انحرافی به کار گرفتی، فکر آخر قصه نگردید، امروز اینا شدن برای جان خودت. این تفسیر خوشبینانه است. اما تفسیر بدبینانه است که به نظرم واقع بینانه است. تفسیر دوم واقع بینانه چیه؟ تفسیر دوم واقع بینانه اینه که اینا همش همه اینا نقشه های پشت صحنه صهیونیست هاست. و با این پرورش این آدم ها اولا استفاده کردن از اینها برای این دو سه هدف. هدف اولشون این نقشه ممکنه خود این جوان نادانی که خودش رو منفجر میکنه نداند، اما این نقشه غربی است، نقشه صهیونیستی است. این نقشه چند تا هدف رو دنبال میکنه. یک، امت اسلام را دچار تفرق و آشفتگی بکنه، این وضع را ایجاد بکنه که ما در کشورهای اسلامی میبینیم، ببره توی دالان جنگ مذهبی تا امت اسلام رو متفرق بکنه، توان امت اسلام رو بگیره. این یکی. دو، این که این چهره اسلام را با این حرکت ها در غرب مخدوش بکنه. من بارها خودم دیدم، همه میدانن چهره نورانی اسلام چهره روی جلوی حتی در غرب بوده. در همین فرانسه 6-7 میلیون مسلمانه، بسیاری آدم های منصف علاقمند به اسلام بودند، در آمریکا همینطور، در اروپا همینطور. اینا با این حرکات خودشون ضربه ای میخوان به اسلام بزنن که اون اقبال به اسلام در اروپا و آمریکا از بین بره. این هدف دومشونه. این هدف رو اگر شما در نظر بگیرید، این تفسیر غیر از تفسیر اول میشه. مسئله فقط این نیست که امروز چیزی به خودشون داره برمیگرده، حسابشون نکرده بودن، نه حساب این را میکردن، یعنی اونا دنبال این بودن که امت اسلام را با این جنگ های مذهبی سرگرم بکنن، جلوی درخشش امواج انقلاب اسلامی را بگیرن. یک، دوم این که این چهره خشن وحشیانه ای که این نادان ها در عالم از اسلام نشان میدهن، آبروی اسلام رو تا همه دنیا ببره. من واقعا این روزها گاهی اونقدر غصه میخورم که با این نادانی این تکفیری ها بدترین ضربه‌ای که میشد امروز به اسلام در غرب خورد. انشاءالله موفق نمیشن. به این ترتیب فکر میکنم این دو تا هدف هر دو طراحی شده است. یه وقتی میگیم آقا اینا یک کاری کردن برای یک ضربه به امت اسلام بزنن، حالا داره برمیگرده به خودشون. یه وقتی میگیم نه، این قدم دومش هم نقشه خودشونه، برای اینکه آبروی اسلام در غرب ببرن. شاهد این مثلا اینه، این 7-8 نکته رو من فهرستش میگم، توضیح نمیدم. یک، اندیشه تکفیری و تروریستی در خود عربستان زیر سایه آمریکا پایه‌ریزی شده. اینجا رو چشمشون بوده، مگه میگه میشه بگیم نمیدونن؟ این یک. دو، استبداد آل سعود مورد حمایت غربه. سه، اسرائیل که پشت همین قصه ها قرار داره، دست پرورده و دست پخته خود غربه. چهار، بگی شما از همین تروریست ها رسمی و علنی در سوریه و عراق و جای دیگه حمایت کردید، الان هم دارید حمایت میکنید. حالا روسیه برای منافع خودش آمده در سوریه، شما با اونم مخالف شدید، برای اینکه داره به دست نوچه های شما ضربه میزنه. پنجم، شما سابقه حمایت از تروریسم دارید. ملت ما 17,000 شهید ترور به دست منافقین در ایران داره. 17,000 شهید. این منافقین زیر سایه شما بودن زمان صدام در عراق، الان هم این منافقین تو اروپا و آمریکا زیر سایه شما دارن زندگی میکنن. کی میدونه از شما بپذیره که شما با ترور و خشونت مخالفید؟ شما سرچشمه فساد و ترور هستید. شما سرچشمه فساد و ترور هستید و شما کسی نمیتواند باور بکنه که مخالفی. فکر میکنید پشت صحنه خودتون دارید این مهره ها رو چینید برای اینکه این را سید بکنید. اما این را بدانید، ما نباید ساده اندیشی بکنیم. همین روز آدم گاهی بینه مسئولینی، آدم هایی یه جوری راجع به آمریکا و سرویس آمریکا حرف بزنن که گویا همه چیز عوض شد. مگه میشه با اون تاریخ سابقه همه چیز یه دفعه عوض میشه؟ مبادا که واقعا تو دلشون ادعای باور کرده باشن که همه چیز عوض شد. ایبی نداره، رهبری اجازه دادن مذاکره بکنید، در مذاکره شش قدرت رو پای کار بیارید، اونا حالا مسیر خودشه. اما این وقتی فکر نکنیم که دشمن‌ها همه شدن دوست. اگه این فکر بیاد ما ضربه می‌خوریم. ما در برابر این دشمن‌های غدار قرار داریم. هوشمندی ما، آگاهی ما، بیداری ما، تقویت روحیه بسیج در جامعه، اینا وظیفه ماست. دشمن‌ها بدانند این ملت در انتخابات، در همه صحنه‌ها، در همه جا به فضل الهی پای انقلاب و ارزش‌های اسلام و انقلاب خواهد ایستاد و با پیروی از رهبری این مسیر را ادامه خواهد داد و شما هم به فضل الهی در همه این صحنه‌ها مأیوس و ناامید خواهید شد. هفته کتاب و کتابخوانی را گرامی می‌داریم. تأکید می‌کنم بر توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی، ابلاغ سیاست‌های محیط زیست توسط مقام معظم رهبری را گرامی می‌داریم. مقوله محیط زیست امروز زندگی امروز و فردای ما، وظیفه اخلاقی و ملی و اسلامی و دینی ما و شماست. همه باید رو مسئله محیط زیست حساس باشیم. انشاءالله مسئولین و مردم در کنار هم بتوانند این منشور سیاست‌های محیط زیست را دنبال بکنند. هفته ایمنی راه‌ها را گرامی می‌داریم. همین امسال در این 7-8 ماه در خود شهر ما بیش از 11 نفر تو تصادفات فوت کردند. از سال 90 تا امروز 90 نفر تو شهر تو این تصادفات فوت کردند. مجموعی در کنارش، خسارت‌ها در کنارش، وقت نیست من عرض بکنم. بی‌توجهی به قوانین راهنمایی رانندگی و مقرراتی که اعلام میشه، حالا از کلاه ایمنی تا سایر مسائل، این همه خسارت به بار میاره. ما باید واقعا مردمی باشیم که پای قوانین و مقررات بایستیم. مسئولین هم وظایفی دارن که انشاءالله باید عمل بکنن و امیدواریم راهنمایی اربعین راهنمایی با شکوه و حماسی است، انشاءالله به خوبی برگزار بشه و برکات معنوی و سیاسی اون عاید امت اسلام بشه. توصیه های مقام معظم رهبری در مورد دانشگاه ها مورد تأکید است. در جلسه اخیر شورای انقلاب فرهنگی هم برای این تأکید شد. امیدواریم همه دانشگاه ها و مراکز علمی ما هم به توصیه های علمی و فنی و دانشی، همون توصیه های فرهنگی بسیار مهم توجه بکنن و رسالت خودشون رو در این زمینه انشاءالله تحقق ببخشن. و اما نقطه اخیر، ما متاسفانه دیشب شخصیت بزرگ و ارزشمند و روحانی جلیل القدری را از دست دادیم، مرحوم حجت الاسلام المسلمین حاج آقای بدایی، که هم بیش از 50 سال در خدمت مردم بودن، شخصیتی با اخلاق، با کرامت، با فضیلت، انقلابی، حاضر در صحنه های دفاع مقدس، همراه انقلاب و یار و یاور مردم و در کنار رهبری بودن، مرحوم حاج آقای هدایی، که حقیقتاً یک استاد تمام عیار، یک روحانی در تراز بالا، یک شخصیت ممتاز بودن. کمتر هم کسی قدر این روحانی رو دانست. این چهره نورانی، این سرمایه گرانبها، این شخصیت عزیز و دوست داشتنی، دوستی که برای من واقعا یک دوست تمام عیار و نقطه اتکای بسیار خوب بود، از دست دادیم. فقدان این عالم بزرگوار را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و انشاءالله در تشییع ایشان که بعد از ظهر هست و در سایر مراسم همه شرکت بکنند و همه شما و حضرت ولی عصر و مقام معظم رهبری تسلیت عرض می‌کنم. انشاءالله خداوند روح این عالم بزرگوار، تازه درگذشتگان از این جمع، تازه درگذشتگان از این جمع که در نماز جمعه و ستاد فعال بودند و ارواح طیبه شهدا همه محشور با اولیای الهی بشود، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت خود روشن بفرما، قدمهای ما را در راه خودت استوار بدار. خدایا بسیج سرفراز ما را سرفرازتر و موفقتر بفرما. خدایا به برکت این ملت بسیجی و مردم شریف و نیروهای نظامی و انتظامی، شر دشمنان را از ما کوتاه بفرما. اسلام و انقلاب اسلامی را در همه عالم پرفروختر و روزافزون به سوی جبهه‌های جلوتر هدایت بفرمایید. خدایا باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. ارواح طیبه شهدا، روح بلند امام و شهدای گرانقدر، روح مرحوم آقای هدایی و همه تازه درگذشتگان را با اولیای خودت محشور بفرمایید. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. خدایا ایثارگران ما، جانبازان ما، همه سرمایه گذاران این انقلاب بزرگ و بسیجیان سرفراز ما را معید و منصور بدار. سلام ما را به محضر حضرت ولی از ارواح ما فدا ابلاغ بفرما. اعمال و عبادات ما را قبول بفرما. ما را موفق به انجام وظایف الهیمون بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.